ساعت 10 شب به وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یونیسف یا صندوق حمایت اطفال ملل متحد می گوید 800 هزار زن و دختر جوان در افغانستان با سوی تغذیه دچارند. توییت امروز یونیسف از قول زیوای موریرا مشاور این سازمان در افغانستان می گوید که یونیسف می تواند از این زنان و دختران حمایت و توسط غذای مقوی و تابلیت های فولیک اسید از سوی تغذیه آنها جلوگیری کند. اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد نیز هفته گذشته گفته بود که حدود 875 هزار طفل امسال در افغانستان با سوی تغذیه حاد شدید و 2.3 میلیون طفل دیگر و 840 هزار زن با سوی تغذیه حاد متوسط روبرو خواهند شد. انفجار بم دستی در غور جان یک مادر و 5 کودکش را گرفت. مقام های طالبان در ولایت غور تایید می کنند که این انفجار صبح امروز در روستای غورقند در جنوب شهر فیروزکو مرکز ولایت غور رخ داده است. ملا مصطفی حقانی آمر امنیت قماندانی امنیه حکومت طالبان در غور به رادیو آزادی گفت که این انفجار هنگام رخ داده که کودکان خانواده مصروف سرگرمی با این بم دستی بودند. پیش از این هم چنین واقعات در غور رخ داده است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ملاقات می کند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، چین تاکنون از این دیدار جزئیات ارائه نکرده، اما گفته شده که این سفر رئیس جمهور چین به مسکو از دوشنبه تا چهارشنبه ادامه می یابد. رؤسای جمهور چین و روسیه پیش از حمله فوریه 2022 روسیه به اوکراین تعهد کردند که دوستی بدون محدودیت دارند، اما چین سعی کرد که در این جنگ بی‌طرف بماند. چین ماه گذشته خواستار آتش بس طرفین شد، اما واشنگتن گفت که این پیشنهاد دستاوردهای میدان نبرد کرملین را تایید می‌کند. سفر رئیس جمهور چین به روسیه بسیار مهم خوانده شده، زیرا روسیه به خاطر تهاجم غیر موجه به اوکراین در انزوا قرار گرفته و با تحریم‌های شدید غرب روبرو است. و کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقه کردند که 1 میلیون مرمی توپ به اوکراین بفرستند. این خبر از سوی وزیر دفاع استونیا هانو پویکور هنگام گردهمایی با وزیران دیگر کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل اعلان شد. وی بدون جزئیات بیشتر گفت که این مهمات در جریان 12 ماه فرستاده خواهد شد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به وضعیت نظامیان سابق ابراز نگرانی میکند.
گزارش های ما نشان می دهد که تعداد زیادی از نظامیان سابق که اکثر آنها از اعضای رده پایین و سربازان بودند در افغانستان باقی ماندند. آنها مخفیانه زندگی می کنند.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که متشکل از مخالفان سیاسی طالبانند یک طرح پیشنهاد کردند.
امیر افغان ها نسبت به خارجی ها خوبتر می تانند مشکلات خودشان همه ما درک میکنه، طالبا هم درک میکنه.
مردم هرات برای نوروز آمادگی میگیرند.
یک سفره محبتیه و یکم از سال نو تجلیل میکنیم و حال هم همین سفره هم که هفسینی که مثلا ما میگذاریم این ما زنده کنیم در تمام دنیا که هست، ما بیشترتر در افغانستان.
گزارش هم درباره روز جهانی خوشحالی داریم.
هر کسی که بخواد بر خودشان احترام بده، احترام قائل شوه، یکی از راه‌هایش همیسته که باید شاد زیستن و شاد بودن انتخاب بکنه.
و در نیم ساعت دوم برنامه بازنشر پروگرام هفتهوار 25 دقیقه بحث میز گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در بیرون از کشور فعالیت می کند باری دیگر حکومت طالبان را به کشتن و شکنجه سربازان سابق متهم می کند. این کمیسیون اواخر دیروز در بیانیه نوشت که گزارش های دریافتیشان نشان می دهد که طالبان سربازان نظامی حکومت گذشته را به طرز بسیار ظالمانه اسیر می کنند. آنها را به گفته کمیسیون شکنجه کرده و سپس به گونه بی‌رحمانه می کشند، ادعایی که طالبان آن را رد می کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بازداشت، شکنجه و کشتار سربازان نظام جمهوری قبلی توسط طالبان ابراز نگرانی عمیق کرده است. این کمیسیون که توسط طالبان منحل شده و اکنون در بیرون از افغانستان فعالیت می‌کند، اواخر روز یکشنبه در بیانیه نوشت که گزارش‌های رسیده به آنها نشان می‌دهد که طالبان سربازان حکومت قبلی را ظالمانه دستگیر، شکنجه و سپس می‌کشند. ادعایی که حکومت طالبان آن را رد می‌کند و می‌گوید که این کار نظام آنها نیست. شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون، بر رادیو آزادی گفت:
گزارش های ما نشان می دهد که تعداد زیادی از نظامیان سابق که اکثر آنها از اعضای رده پایین و سربازان بودند، در افغانستان باقی ماندند. آنها مخفیانه زندگی می کنند و کسانی که در حین ماموریت بایومتریک شدند، نمی توانند برای گرفتن شناسنامه یا پاسپورت خود به ارگان های مربوطه مراجعه کنند. اما اگر این مدارک را داشته باشند، در میدانهای هوایی و مرزها توسط طالبان شناسایی می شوند و به دست سربازان طالبان می افتند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این گزارش را رد می کند، اما می افزاید که برخی موارد در نتیجه خصومت شخصی رخ داده و عاملان آن را دستگیر کردند. او بر رادیو آزادی گفت:
البته در برخی جاها دشمنی یا برخوردهای شخصی وجود دارد و عاملان برخی از این حوادث نیز دستگیر شده اند. قتل‌های شخصی صورت گرفته و در برخی مناطق ممکن است به دلیل خصومت‌های شخصی آسیب‌های وارد شده باشد، اما اینها شخصی هستند، نه از سوی نظام.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای تایید گزارش خود به ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به عنوان نمونه اشاره کرده که در آن ادعا شده است طالبان پس از شکنجه یک سرباز نیروهای ویژه را کشته و جسد او را تکه و پاره کردند. این کمیسیون همچنین ویدیو دیگر را که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود برای اثبات ادعای خود ارائه کرد که در آن ادعا شده است طالبان سر یک سرباز معلول نظام پیشین را در داخل پلاستیک انداختند تا خفک شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که توسط طالبان منحل شده و اکنون در خارج از افغانستان فعالیت می‌کند، همچنان نوشته که ویزای برخی از سربازان سابق در کشورهای همسایه نیز به پایان رسیده است، اما آنها از ترس نمی‌توانند به افغانستان بروند و به گونه غیر قانونی در کشورهای همسایه زندگی می‌کنند. این کمیسیون همچنین در مورد اعزام سربازان سابق افغانستان برای جنگ به کشورهای دیگر هشدار داده و از وضعیت بد اقتصادی و فقر خانواده‌های آنها یاد کرده است. دیدبان حقوق بشر هم در ششم ماه حمل سال گذشته در یک گزارش مستند گفته بود که طالبان پس از به قدرت رسیدن بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی سابق این کشور را در 4 ولایت افغانستان بدون محکمه اعدام کردند و یا جبران ناپدید کردند، اما این ادعا هم از سوی طالبان رد شده بود. رادیو آزادی سال گذشته در 2 گزارش مستند که نشر کرد، در آن با شماری از خانواده‌های سربازان نظام پیشین در کابل، پروان، بغلان، قندهار، کنر، هلمند و ننگرهار صحبت شده بود و آنها نیز تایید کرده بودند که طالبان اعضای خانواده آنها را کشتند. اما سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی هم این ادعاها را رد کرده بود. موضوع بازداشت، شکنجه، کشتن و ناپدید کردن سربازان نیروهای امنیتی نظام پیشین از سوی طالبان در گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد نیز انعکاس یافته است.
در گزارش همکارم شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که از سوی حکومت طالبان منحل شده و در بیرون از کشور فعالیت دارد، در یک اعلامیه گفته است که افراد زیر تهدید طالبان در افغانستان نظامیان پایین رتبه و اکثرا سربازان نیروهای امنیتی پیشینند. همکارم مرسلین ارسلا در رابطه با نظامی سابق احمد خان اندر مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که نظامیان سابق تحت حکومت طالبان با چی تهدیدهای مشخص روبرو اند؟
در طول 1.5 سال دیده شد که در بسیاری از ولایت‌ها منصوبین پایین رتبه، بخصوص نظامیان پایین رتبه وقت جمهوریت، تحت شکنجه و حتی کشته شدند. در افغانستان جنگ 45 ساله وجود داشته. ما میدانیم که مسائل قومی و تعصبات سمتی شاید وجود داشته باشد، اما به هر حال وقتی که امارت اسلامی افغانستان فرمان عفو را صادر میکند، حفظ و امنیت منصوبین و کسانی که در جمهوریت اسلامی قبلی وظیفه داشتند به دوش امارت اسلامی افغانستان میباشند مسئولیتشان. وقتی که ویدیوهای زیاد میبره دیده میشود که شواهد زیاد وجود دارد که مقامای ولایتی با رهبری امارت اسلامی افغانستان هماهنگی نداشته و امارت اسلامی افغانستان هم کسانی که در ولایات ای افسران و سربازان وقت جمهوریت را شکنجه نموده تا به حال هیچ کدامشان را به جزای اعمالشان نرسانیده، بنان ای پروسه به شدت اوج گرفته.
جامعه جهانی در 20 سال گذشته جنگ افغانستان را زیر نام مبارزه با تروریسم به پیش برد و سربازان افغان در کنار اینا جنگیدند، اما حال این سربازا در افغانستان تنها گذاشته شدند و مورد شکنجه قرار میگیرند و به قتل میرسند. چرا جامعه جهانی در برابر این رویدادها مسئولانه عمل نمیکنه و فشار کافی به خاطر نجات جان سربازا وارد نمیکنه؟
جامعه جهانی هم توجه خود را به قرارداد دوحه منصوب می‌دارد و کوشش می‌نماید که از طریق قرارداد دوحه آنها هم با حکومت فعلی یعنی امارت اسلامی افغانستان پیش برند و ایالات متحده آمریکا هم تاکید دارد که مسائلی که در قرارداد دوحه بودند باید در افغانستان تدبیر شود که یک بخش آن حفظ امنیت عمی نیروهای امنیتی اسبق بوده است. جامعه جهانی صرف اتکا میکند با راپورها و گزارش ها، در حالی که ما دیدیم اردوی ما، پلیس ما، امنیت دولتی ما ملغا قرار گرفت، اما کسانشان در افغانستان ماندند که هیچ رای دیگه نداشتند، به فرمان عفو اعتبار نمودند، اما جامعه جهانی هیچ نوع حفاظت از آن نتانستند، بلکه وضعیت اقتصادیشان هم خراب هستند و زندگیشان هم در خطر است. بسیاریشان لتکوب شدند، شکنجه شدند.
طالبا اکثریت رویدادهای قتل و شکنجه نظامیان پیشین در به عنوان خصومت‌های شخصی یاد می‌کنند، با وجود از اینکه فرمان رهبر اینا هم در این بخش وجود دارد. اگر از این رویدادها جلوگیری نمیشه، مسئولیت این جنایت بشری در آینده به کی ها برمیگرده و کی پاسخگو خواهد بود؟
در کشور عزیز ما افغانستان فعلا که هر مشکل سیاسی و یا هم جنایی به وجود میاد، امنیتی به وجود میاد، مسئولیتشان مستقیما به دوش حکومت فعلی امارت اسلامی طالبان میباشد. آنها هرگز نمیتواند که از این مسئولیت شانه خالی کنند و اگر واقعا حکومتداری را به خاطر اتباعی خوش مینماید، به خاطر مردم خود مینماید، باید این موضوعات را بسیار جدی بگیرند، چون فرمان عفو ما افغان هستیم، ما مسلمان هستیم. وقتی که به کسی عفو شد و در دین مقدس اسلام نیز در جنگ هایی که پیغمبرای ما نموده است بسیار زیاد احترام شده به اسیران و به کسایی که برایشان عفو اعلان شده، هرگز ما ایر نام مسائل قومی و تعصبی داده میتونیم. به هر حال مسئلهشان به دوش ارگانهای کشفی و امنیتی فعلی است.
کارشناس مسائل سیاسی و نظامی احمد خان اندر با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی با خبرهای داغ، گزارش‌های تازه، موثق و متوازن اکنون شبانه هم با شماست. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. روزانه طبق معمول رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر مهمان خانه های شماست.
تشکل سیاسی زیر نام شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که تمامی اعضای آن مخالفان سیاسی طالبانند، طرح را زیر نام نجات کشور از بحران نشر کرد. بر بنیاد این طرح، نخست باید به سطح ملی مذاکرات آغاز شود تا در میان جریان‌های مخالف طالبان موقف واحد به وجود آید. در جریان اعلان این طرح، اعضای شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که بیشترشان در نظام جمهوریت مقام‌های دولتی داشتند، تاکید کردند که پیش از آن که فرصت از دست برود، باید برای بحران موجود راه حل جستجو شود. اما طالبان در رابطه با این طرح به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان شام روز یکشنبه در نشست اعلام کرد که طرحی را برای نجات کشور از بحران تهیه کرده است. در نشست این شورا که به شکل آنلاین برگزار شده بود، در آن بیشتر مخالفان طالبان حضور داشتند، چهره‌هایی که در گذشته بر ضد آنان مبارزه مصالحانه انجام دادند. در طرح این شورا بر حل بحران از راه گفتگوهای سیاسی، تشکیل حکومت انتقالی پس از مذاکرات، انتخابی شدن والیها، ولسوالها و شاروالها و شکلگیری نظام پارلمانی غیر متمرکز تاکید شده است. هرچند برخی از اشتراک کنندگان این نشست بر طالبان و جامعه جهانی انتقادهای تند داشتند، اما تاکید کردند پیش از آن که فرصت موجود از دست برود، باید برای بحران موجود راه حل جستجو شود. عبدالرشید دوستم، عضو رهبری شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، بر مذاکرات تاکید کرد و از طالبان خواست که برای بیرون رفت از بحران موجود مذاکرات را آغاز کنند.
امیر افغان‌ها نسبت به خارجی‌ها خوبتر میتونه مشکلات خودشان همه ما درک میکنیم. طالبان هم درک میکنه. به این خاطر ما خود ما خوبتر میتونیم مشکلات دروی خود ما را خود ما حل کنیم.
عطا محمد نور، عضو دیگر این شورا، از سیاست‌های جامعه جهانی در قبال حکومت طالبان انتقاد کرد و گفت که جامعه جهانی برای طالبان در قطر دفتر ساخته بود، اما حال به آنان اجازه گشایش یک دفتر رسمی را نمی‌دهد.
آیا برای این ملت‌های آزاده و بزرگ دنیا جای شرم نیست که یک ملت فقیر به این چنین وضعیت رها کنند که حتی از ابتدای ترین حق خود که او زنده ماندن است و زندگی است و ابتدای ترین انکشاف که برایشان درس خواندن و مکتب رفتن و کار کردن است، برای دخترها و زنهایش کم مساعد نبوده باشد. و این گونه قضاوت و دید دنیا سخت شرم‌آور است.
این در حالی است که جامعه جهانی گفته در کنار مردم افغانستان می ایستد، به کمک‌های بشری با آنان متعهد است و حقوق زنان به ویژه حق تعلیم و تحصیل و حق کار آنان حمایت می کند. محمد محقق، عضو دیگر شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، از جامعه جهانی خواست که بر نحوه تعاملشان با طالبان دوباره فکر کند.
شما می‌بینید که کشتار، قتل عام، خانه‌سوزی و ایرانی در کشور ما دوام داره. شما می‌بینید که نیم جامعه افغانستان از تحصیل محروم کرده. در برابر چشمان حیرت‌زده دنیا، اینا زنان را از تحصیل، از کار، از اداره، از سیاست منع کردند. پس لذا جهان باید در تعامل خود با این گروه ناصالح و گروه غیر مدنی تجدید نظر بکنند.
از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در رابطه با اظهارات اعضای این شورا و طرح آنان پرسیدیم، اما به پرسش‌های ما پاسخ نداد. مجاهد اما پیش از این در رابطه با اظهارات اعضای این شورا گفته بود که این چهره‌ها یک بار آزمایش شدند و نیاز نیست که به آنان پاسخ داده شود. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان حدود 8 ماه پیش در خارج از افغانستان تشکیل شد. تعداد از سیاسیون و مقام‌های دولت پیشین افغانستان در این شورا عضویت دارند که در مقام‌های مختلف کار کردند و با سقوط نظام جمهوریت از افغانستان بیرون شدند.
پس از این، رادیو آزادی را شبانه هم همراهی کنید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. در جریان روز طبق معمول از ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی را می توانید روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید. رادیو آزادی، صدای شماست.
پلیس پاکستان از بازداشت دهاتن از حامیان و متحدان عمران خان صدر اعظم سابق خبر می‌دهد. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان هم این بازداشت‌ها را تایید کرده است. این بازداشت‌ها پس از درگیری میان حامیان عمران خان و نیروهای امنیتی پاکستان رخ می‌دهد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پلیس پاکستان میگوید که ده ها حامی و متحد نزدیک عمران خان را به اتهام دست داشتن در هرج و مرج اخیر و درگیری با نیروهای امنیتی بازداشت کرده است. حامیان حزب تحریک انصاف پاکستان هفته پیش زمان با پلیس در شهر لاهور درگیر شدند که پلیس تلاش کرد تا عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور، را از خانه اش بازداشت کند. همچنان در 18 مارچ، زمان که عمران خان برای حضور در محکمه به اسلام آباد آمد، حامیان او یک بار دیگر با پلیس درگیر شدند. پس از این درگیری ها پلیس پاکستان اتهام های تروریسم را علیه عمران خان و 17 فرد نزدیک او ثبت کرد. عمران خان به فروختن تحفه های دولتی که در زمان صدارتش دریافت کرده هم متهم است و از آگست 2018 الی اپریل 2022 به حیث صدر اعظم پاکستان ایفای وظیفه کرد. خان این اتهامات علیه خودش را رد کرده و آن را توطئه حکومت فعلی پاکستان به رهبری شهباز شریف علیه خودش خوانده. وکلای مدافع عمران خان پیش از این گفته بودند که آقای خان برای پاسخ به اتهام اختلاس در فروش تحفه‌های دوران صدارتش به محکمه عذر خواهد شد، اما دستور بازداشت او باید به تعویق بیفتد. اما یک محکمه پاکستان درخواست وکلای مدافع عمران خان را رد کرده. عمران خان در اپریل 2022 پس از گرفتن رأی عدم اعتماد از سوی پارلمان کشورش از سمت صدر اعظمی برکنار شد، اما با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف پاکستان و طی سخنرانی‌هایش خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در کشورش شده. گفته شده که آقای خان با درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام تلاش دارد تا بر شهباز شریف صدر اعظم فعلی پاکستان فشار وارد کند. عمران خان در ماه نوامبر در جریان یک تجمع مورد حمله قرار گرفت و از نای پا زخم برداشت. او حکومت فعلی پاکستان را مسئول این رویداد خوانده و حکومت این اتهام را رد کرده است.
بیشتر از خبر،
با وجود بحران اقتصادی و مخالفت طالبان با نوروز، بسیاری از باشندگان هرات با تجلیل از نوروز به استقبال سال نو می روند. سفره های هفت سین نسبت به سالهای قبل از حکومت طالبان کوچکتر و خالیتر شده، اما مردم تجلیل از آیین کهنشان را مهم می دانند. دکانداران فروش ماهی، سبزه و میوه های سفره هفت سین را در جاده های شهر هرات علنی ساختند. در گزارش شاپور صابر درباره تجلیل از نوروز و تفاوت های آن نسبت به سالهای گذشته بیشتر می شنویم.
علی زمانی با خانوادهش گرد سفره هفت سین به استقبال سال نو نشسته است. مایه‌های سرخ رنگ در ظرف شیشه‌ای کنار یک بشقاب پر از سیب، کله، خیار و قاب سمنک می‌چرخند. علی زمانی 61 ساله نوروز را یک جشن کهن و بخش مهم از تاریخ و فرهنگ افغانستان می‌داند. زمانی درباره نوروز و سفره هفت سین به رادیو آزادی می‌گوید:
یک سفره محبتیه و یکم از سال نو تجلیل میکنیم و حالی هم همین سفره هم که هفت سینی که مثلا ما میگذاریم این ماه ما زنده کنیم در تمام دنیا که هست، ما بیشترتر در افغانستان.
در سفره هفت سین اغلب هفت چیز نمادین میچینند، هفت چیزی که با حرف سین شروع میشود، مثل سیر، سبزه، سنجد، سکه، سرکه. اما بحران اقتصادی در کشور و مخالفت طالبان با جشن نوروز، سفره‌های هفت سین نوروزی 1402 هجری خورشیدی را کوچکتر کرده. با وجود آن بسیاری از مردم میگویند که اقدام‌های محدود کننده طالبان نمیتواند از تجلیل از آیین کهن نوروزی جلوگیری کند. خدیجه 29 ساله که تجلیل از نوروز را مهم می‌داند، امسال یک سفره کوچک هفت سین در خانه‌اش پهن کرده است. او می‌گوید امسال به خاطر مشکلات اقتصادی سفره‌اش خیلی کوچکتر از سال پیش است.
خیلی بزرگ بود، خدا کلون می‌انداختیم، زیاد قوم خشام می‌آمدم که مثلا بعد از عید که سال تعویض که می‌شد می‌آمدم سفره ما انداخته بودن تا دو سه روز انداخته بودن. خب دیگه حالا فامیلی نمونده، فامیلی نمونده که بیایه بشینه، دلخوشی هم نمونده. او صورت
برخلاف سال گذشته، سبزه و ماهی در کنار جاده های شهر هرات برای فروش گذاشته شده است. در نوروز گذشته به خاطر حراس از طالبان، دوکانداران از فروش ماهی، سبزه و سمنک در کنار جاده ها خودداری کردند، اما امسال یخ ترسشان آب شده. قدرت الله 23 ساله برای خریداری خوراکی های سفره هفت سین و تجلیل از نوروز به بازار آمده است.
امروز بیان به مغازه کم سبزه و سفره هفت سین و سمنک و اینا برای تجلیل سال نو بگیرم ببرم بخونه.
تا پیش از سقوط جمهوری مخلوع حدود 1.5 سال پیش، در جریان نزدیک به 2 دهه جشن نوروز در هرات با شکوی هرچه تمامتر تجلیل می شد. زنان با خواندن سرود سمنک می پختند. شب سال نو هم با آتشبازی، موسیقی و رقص و پایکوبی به همراه بود. اما حکومت طالبان نوروز را از تقویم حذف کرده و تجلیل رسمی از این جشن کهن را ممنوع اعلام کرده است. مولوی عزیز الرحمن مهاجر، رئیس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات، هفته گذشته در نشست با شماری از متنفذین گفته است که تجلیل از نوروز حرام است و از آن جلوگیری می کند. با آنکه نوروز از عینک طالبان حرام و بیارزش است، اما بسیاری از افغانها مانند علی زمانی نوروز را بخش مهمی از فرهنگ و تمدن افغانستان می دانند و تجلیل از آن را یک دین می خوانند.
سلام، من جاوید شریف هستم، با شما در ویژه برنامه نوروزی سه شنبه شب از رادیوی آزادی.
امروز 20 مارچ مصادف روز جهانی خوشحالی است. سازمان ملل متحد 20 مارچ را در سال 2013 به عنوان روز جهانی خوشحالی نامگذاری کرده تا به شادی و خوشحالی در زندگی مردم اهمیت داده شود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هر کسی که بخواهد بر خودشان احترام بده، احترام قائل شود، یکی از راه‌هایش همیسته که باید شاد زیستن و شاد بودن انتخاب بکنه.
فروزان حیدری یکی از دختران است که میگوید برای مقابله با مشکلات زندگی کوشش میکند که خانواده‌اش را شاد نگه دارد. او به رادیو آزادی گفت که از راه‌های مختلف برای شاد کردن خود، خانواده و دوستانش استفاده میکند.
اگرچه در شرایط کنونی افغانستان سخت است، ولی ما با غمگین بودن، با افسرده بودن نمیتونیم وضعیت افغانستان را تغییر بدیم. پس بهترین راه و آسان‌ترین راه است که ما با شادی و خوشحالی بتانیم حداقل وضعیت روحی خودمان را تغییر بدیم. حالا هر کس بخواهد که شاد زندگی بکنه، راه‌های خیلی متفاوت و خیلی زیاد است.
آزیتا نژن فارغ رشته اقتصاد یکی دیگر از دختران است که خندیدن را راه مبارزه با دشواری‌های امروز افغانستان می‌داند. او به رادیو آزادی گفت که همیشه دوست دارد بخندد و اطرافیانش را شاد نگه دارد.
درست است که مردم افغانستان مشکلات و نابسامانی‌های بسیار زیادی دارند، ولی یک چیزی که ما می‌تانیم بر مردم خود، بر هموطنان خود و بر دوستا و اقارب و حتی فامیل خود هدیه بدهیم، این لبخند است. به خاطر اینکه جامعه ما شدیداً به لبخند ضرورت دارد، چون مردم ما تحت فشارهای اقتصادی، روحی، روانی زیاد دچار هستند. به هر اندازه که ما چهره خندان داشته باشیم، به هر اندازه که ما خنده را به دیگران هدیه بدیم، به مو اندازه در روابط اجتماعی ما تغییر ایجاد میشه.
اما به نظر آقا ما فارغ رشته حقوق و علوم سیاسی، خنده باید بجا و مناسب باشد که باعث رنجش دیگران نشود.
خندیدن خیلی خوبه، ولی ما نباید همین خندیدن را وسیله برای تحقیر یا مسخره کردن بقیه آدما استفاده کنیم. دیگه اگر ما جای و مکان خندیدن نفهمیم یا نخواهیم درک کنیم، همی باعث میشه که اطرافیان ما از ما دلگیر شوه، ناراحت شوه. بهتر است موقعیت زمانی و مکانی خنده خود ما بشناسیم و خنده کنیم.
روانشناسان هم به این باورند که خنده و خوشحالی برای بسیاری از دردها درمان است. خوشی و خندیدن به اعصاب تعادل داده و همین موضوع از امراض مختلف جلوگیری می نماید. شبنم شهپر یکی از روانشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت خنده و خوشحالی هورمون‌های استرس را کم کرده و سبب تقویت بدن می شود.
افرادی که شوخ‌طبع هستند، فکاهی میگن، جوک میگن، بیشتر میخندن، اونا سازگاری بیشتر با شرایط دارند. در مقابل چالش ها و مشکلات شکننده نیستن. وقتی یک چالش در راهشان قرار میگیره، کوشش میکنن با او مشکل یا با او چالش از در شوخی پیش بیاین، دربارهش فکاهی بگن، شوخ طبعی بکنن و به یک نحو خود شاد نگاه بکنن و او مشکل چیزی جدا از خود بدانن که دارن با او مثلا جوک میسازن.
این در حال است که امروز 20 مارچ روز جهانی خوشحالی است. سازمان ملل متحد این روز را در سال 2013 به عنوان روز جهانی خوشحالی نامگذاری کرده تا به شادی و خوشحالی در زندگی مردم اهمیت داده شود. اما مؤسسه بین المللی گالوب در آخرین نظرسنجی که نتایج آن در ماه سنبله سال 1401 منتشر شده بود، سطح ناشاد بودن شهروندان کشورهای مختلف را در سال 2021 ارزیابی کرده که بر اساس آن شهروندان افغانستان ناشادترین یا غمگینترین مردم جهان خوانده شده بود. این نظرسنجی که پس از برگشت دوباره درباره طالبان به قدرت و خروج نیروهای بین المللی از افغانستان انجام شده گفته شده بود، وضعیت عاطفی افغانها نشان دهنده سردرگمی و بی‌اعتمادی است و اضطراب، استرس و افسردگی در افغانستان به بالاترین حدش رسیده است. در این سروی افغانستان با 59 امتیاز در صدر این شاخص قرار گرفته و سپس لبنان با 58 امتیاز کشور دوم با بیشترین شهروندان ناشاد شناخته شده بود.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه. سال 1402 تجلیل از نوروز. همواره از این روز در افغانستان، ایران و شمار از کشورهای آسیای میانه و حوزه بالکان تجلیل می شود. در فوریه سال 2010 میلادی و بنابر پیشنهاد حکومت آذربایجان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نوروز را در تقویمش به عنوان یکی از مناسبت‌های بزرگ جهانی جا داد. در قطعنامه در این مورد گفته شده که نوروز بیش از 3000 سال پیشینه تاریخی دارد. در بسیاری از کشورهای منطقه نوروز رخصتی عمومی است، اما با آنکه افغانستان این روز آغاز سال نو است، باز هم طی دو سال گذشته که طالبان در قدرت بودند تجلیل رسمی نداشته. رخصتی هم در نوروز از مردم در افغانستان گرفته شده و تجلیل از آن خیلی محدود شده است. استدلال طالبان هم این است که نوروز اساس شرعی ندارد، اما ارزش آن نزد بخش بزرگ از جامعه افغانستان پابرجاست. از نوروز به عنوان آغاز بهار و جشن صلح و مسالمت و تغییر از سرمای شدید به فصل دلپذیر نام برده می شود. سازمان ملل متحد می گوید که نوروز ارزش‌های صلح و همبستگی میان نسل‌ها و خانواده‌ها و همچنان آشتی و همسایگی را ترویج می‌کند. افغانستان در حال به سال 1402 گام می‌گذارد که محدودیت‌های طالبان حتی تجلیل از نوروز را هم از روی مردم گرفته. به زنان و دختران اجازه رفتن به پارک‌ها دادن نمی‌شود و تفریح هم برای آنها خیلی محدود شده. آیا نوروز دیگر در تقویم افغانستان به معنای ارزش بزرگ وجود نخواهد داشت؟ فرهنگ یک کشور با چنین اقدام‌ها تا کدام حد صدمه می‌بیند؟ سال دیگر گذشت و سال دیگر می‌آید، اما سالی که گذشت چی‌ها را گرفت و سالی که آغاز می‌شود چی‌ها را می‌آورد؟ در همین موارد در برنامه حاضر بحث می‌کنیم. سه مهمان در برنامه داریم: آقای محمد عزیزی، آگاه امور سیاسی و دینی، بانو مسعوده کروخیل، نماینده پیشین شورای ملی به صورت زنده با ما و شما هستند، و دکتر همیرا قادری، فعال امور زنان، به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدید میگیم شما را به این برنامه. بانو مسعوده کروخی، نخست با شما، آیا طالبان میخواهند تا ارزش‌های فرهنگی مردم را به نحوی از ایشان بگیرند، چون اجازه تجلیل از نوروز برشان دادن نمیشه؟
با عرض سلام و احترامات خدمت مهمانان برنامه، بله واقعا که میخواهم بگیرم، چون تعریفی که ما از فرهنگ داریم، فرهنگ ارزش های مادی و معنوی یک جامعه، یک کشور، یک جغرافیا هست. اما با کمال تاسف آمدن طالبا این چیزا همه حالی هر رفتار و کردار که مطابق با این ارزش های فرهنگی ما بوده با باور طالبا، اینا شرک هسته. آره، در طی همه دو سه هفته در تمام مساجد ملا امامان و خطیبان با بسیار قوت اینا این مصیبت و بدبختی و درد و رنجی که دامنگیر مردم هسته، اینا خوی چی بسیار بیارزشه و هی تبلیغ دارم که کاملا اگه شما روز نوروز، روز اول سال از خونه خو بیرون میشیم یا برنامه میگیریم کاملا شرکت، چون با آمدن پیغمبر خدا قبل از اون مشرکین روز نوروز اینا بزرگ داشت میکردم و جشن میگیریستم، بنابراین اینا کاملا اینا مردود میشمارم، حتی کفرم میدانم. و از طرف باور کن به تمام افغانستان یک پارک، یک ساحل، یک محیطی که به غیر از نوروزم که باز باشه یا اجازه داشته باشه، زنا خوب کاملا از سنت شدم و مردم خوب اونو به تنهایی مردا برنامه خود میگیرم. و باز خوشبختانه مردمی که همیشه تفاوت بین جامعه هست، اون مردمانی که دست اینا به دهن اینا میرسه توانمندی داره، باور کنیم همه با فامیلا خو همونایی که امکانات دارم
بله.
شهر ترک میکنم به دامان طبیعت میرم، خیلی خیلی یعنی باور کنیم به هزارها هزارها فامیل شهر ترک میکنم و مطابق به موردش هایی که دارم، چون بهار محصول زمستان است، یک دفعه دشت و دمن سبز میشه، یعنی طبیعت کاملا زنده میشه، او مردم بیرون میشم دیگه، در اونجی کسی نمیتونه اونها چون به دامن طبیعت میرم. اما در بله. داخل شهر هیچ زنی اجازه نداره و هیچ محیطی هم نیسته که زنها بتونم با عنوان از این که روز اول سال و باز با مردم هرات چهارشنبه اول سال و سیزده نوروز هم خیلی های بسیار دورو دارم مردم میله ها و اشنا های بسیار پررنگ برگزار میکردم، اما متاسفانه که همین نوروز هم از مردم گرفته شده. ما نمیتونیم
تشکر
آقابت ما با کجا میانجامه.
تشکر، برمیگردم بانو کروخی. بر شما آقای محمد عزیزی خوش آمدین، شما هم به برنامه ما با عنوان یک آگاه امور دینی، شما چی فکر میکنین که ریشه نوروز در فرهنگ مردم افغانستان تا کدام حد عمیق است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفوا. بعد من اولا خدمت شما تشکر میکنم از میمونت شما و خواهرمان جناب کروخی که صحبت زیبا کردن. من در ارتباط با مسائل شرعی و دینی باید این مسئله را عرض کنم که اسلام از بد و ورود خود به این سرزمین خراسان یا ماوراءالنهر یا در هر کشوری که رفتن تا شاخ افریقا، اولین اقداماتی که کردن اونا که آثار و مظاهری که با اساسات دینی و توحیدی و اسلام و عقیده اسلامی مخالف بوده، ایر مانع شدن، این حقیقت است. اما با فرهنگ، با انعنات، با رسم و رواج ها، با اسلوب ها و روش ها و منش های اجتماعی و سنت های اجتماعی که با عقیده توحیدی، یعنی با وحدانیت خدا، با اسلام و با عقیده اسلامی در تضاد نبوده، با او هیچ وقت مخالفت هم نکردن و او رو به مردم اجازه دادن. به طور مثال وقتی اسلام در سرزمین هایی که به اصطلاح دارای فرهنگ های متفاوت بوده و اون سرزمین ها داخل شدن، دیدن که مردم به طور مثال دارای یک رسم رواج و عنعنه های به اصطلاح اجتماعی مفیدی هستند که به اونا با اساسات و بناهای اعتقادی مردم او در تضاد نیست، یعنی به اصطلاح مخالفتی نداره. اینم بالاخره همونطور بر اساس گفته های اسلام و آموزهای دینی و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم حتی اونا را آزاد گذاشتن در انجام او مراسمشان و حتی برای پیروان سایر ادیان، فرهنگ های مختلف، حتی عبادت خانه های از اونا را خراب نکردن، اجازه دادن که مردم با انبو فرهنگ و عقیدی خود بالاخره باقی بمانند. بطور مثلا در فلسطین شما ملک میبینیم که هنوزم کلیسا هست، در ایران کلیسا هست، در پاکستان کلیسا هست، در مصر حتی مثلا امیال یهودی ها هستن، در مراکش و در تمام کشور، حتی در امی افغانستان ما و تا در امی ایرات ما تا همی چند سال پیشتر تعدادی از یهودا در اونجا بودن و در یهودا از خود یک کنیسه داشتن، یعنی یک عبادتگاه داشتن. و در پاکستان مثلا کلیساهای زیاد وجود داره، یا طور مثال در انجام مراسم اعتقادی و مذهبی و دینی خود اونا آزاد بودن. منتها مسلمان ها بالاخره با او امری که
از لحاظ سنتی و از لحاظ عنعنه و از لحاظ رسم و رواج باطن مخالفت نداشته باشه به او هیچ وقت مخالفت نکنه.
جناب عزیزی، آیا ایره مقام ها رهبرای طالبا افرادشان آنهایی که فتوا صادر میکنن میدانن یا نه؟
مشکل ایست که بعضی مردم متاسفانه از بعضی از احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینا استنباط و قرائت ناقصی دارن یا قرائت سو دارن، و بعضی مردمی هستند که در حالت انجماد فکری قرار دارن، یعنی به اصطلاح با جهان اسلام با مراکز فقهی عالم اسلام اینقدر زیاد اینا آشنایی ندارن و اتفاقا متاسفانه اینا با یک دقیقا جهل و آمیخته با غروری که به اصطلاح با یک جاست، و این سبب شده که این مردم فقط خود به اصطلاح ناف زمین بدانن و اینا بالاخره در برابر هر به اصطلاح حرکت اجتماعی هم بالاخره اعتراض و مخالفت بکنن، در حالی که در از لحاظ طبیعت از لحاظ خود این یک سنت چیز است، به اصطلاح یک جمله مظاهر به اصطلاح قدرت الهی است که طور مثال در سال 4 فصل است، در همین فصول از خود یک نوع به اصطلاح شکل و فرم خاصی داره، و فصل بهار فصل است که قرآن یاد میکنه که در این فصل دواره تمام چیز دواره میروی قرآن، آیه های زیادی در قرآن وجود داره که این فصل رویدن زمین است، فصل زنده شدن زمین است، فصل به اصطلاح باز شدن گل هاست، فصل دواره به اصطلاح سبز شدن درخت هاست، از این فصل استفاده کنه. تمام شعرا، تمام عرفا، تمام علمای اسلام در سر تا سر تاریخ اسلام این فصل را حتی فصل تاکید کردن که خود مولانا میگه گفت پیغمبر به اصحاب کبار تن مپوشانید از باد بهار. بهار این سنت الهیست، این ربطی به اصطلاح به فرهنگ زردشتی یا به فرهنگ مجوسیت نداره که اینا ای گپر با اون بهار طبیعت، این سنت الهیست و تجلیل از بهار طبیعت هیچ منافاتی با دین نداره، و در تاریخ افغانستان این به عنوان یک ریز تاریخ نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، در کردستان، در عراق، در کشورهای عربی، در همه جاها از این بهار طبیعت استقبال میشه و از تجلیل میشه. این متاسفانه با یک سلسله حرکت‌های خرافی که در دوره ساسانیان در ایران مروج بود این با او به اصطلاح پیوند میدن، در حالی که هیچ ربطی به او نداره. اونا هم بالاخره از خود فرهنگ و حساب کتابای داشتن، خب ما با اونا کار نداریم، اما این مسئله فرهنگ مجوسیت یا اعتقادات و باور مجوسیت هیچ ربطی به تجلیل از روز اول سال یا فصل بهار نداره.
تشکر میکنم. و آیا دیگر در تقویم افغانستان نوروز به عنوان یک روز عادی خواهد بود و از آن تجلیل نخواهد شد؟ حمیرا قادری، فعال امور زنان، در مورد پاسخ میگوید.
این بسیار زیاد طبیعی است که هر جنگ قبل از اینکه ساختمانی را ویران کنه فرهنگی را به تباهی میکشه. حضور طالب در تاریخ افغانستان اوج تباهی فرهنگ افغانستان است. طالب از همون سرزمین است، اما از دل جنگ ها به پدید آمده. وقتی فرهنگ تباه شده طالب به وجود آمده. حالا طالب خودش چون از دل سیاهی است با تمام سفیدی ها مشکل داره، با تمام نوآوری ها مشکل داره، با نوروز مشکل داره. گاهی فکر میکنم که اگر زور طالب به طبیعت برسه جلوی شکوفه کردن درخت ها را هم میگیره، جلوی برآمدن خورشید را هم میگیره. پس بنابراین ما ممکنه که بعد از هر جنگ بتوانیم ساختمان هایی را دوباره آباد کنیم و نشانه های فیزیکی جنگ از یک شهر معف کنیم، اما معف کردن اون تباهیه که جنگ به وجود میاره، اون فرهنگ تباه شده سالها رو در بین میگیره، و افغانستان به عنوان سرزمینی که فرهنگ تباه شده داره نمونه مسلم همین وضعیت هست. در کشور جنگ زده مثل افغانستان مردم باید از هر فرصتی برای خوش بودن استفاده کنن تا بتونن امو بهداشت عمومی جامعه رو، سلامت روانی عمومی جامعه رو بالا ببرن. اما طالب آمده تا دوباره به همه چیز نقطه پایان بگذاره. حالا تمام شادی های کودکانه سر نوروز از تمام کودکان افغانستان گرفته میشه. نشست های میلگونه مردم، چه زنانه چه مردانه، ازشان گرفته میشه، و به نوعی ما باید بگیم که فرهنگ شادی در اینجا داره به قهقرا سقوط میکنه.
شکر میکنم از عمیرا قادری. بانو مسعود کروخی، شما چی فکر میکنین که در مجموع چقدر فضا برای تجلیل مراسم بزرگ فرهنگی در افغانستان قیدتر و محدودتر از گذشته شده؟
باور کنیم دیگه به می سرحد اختناق رسیده، یعنی کسی جرأت نداشته باشه که خصوصا با زنا که به نام گشت گذار رفتن در یک پارکی، در یک میله جایی. در گذشته ها خود شما می فهمید که شرایط افغانستان طوری بود که اولی سویلیا و اینا حتی هم شرای بزرگ پارک و تفریگاه نداشتیم و اعمالی هم نداریم. عموما زنها فرق بریسنیا می رفتم به تمام اولی سویلیا اول سال، چهارشنبه اول سال و همون روزای با ارزشی که ملی که پیش مردم بود، عموما اینا به سر قبرستانی ها می رفتن. قبرستانی ها به اولی سویلی ها درخت های سبز ناجویی بلند اینا ها داره، به اوت جاها می رفتن. امروز کاملا ممنوع است، حتی به سرحد ارتداد است، یعنی میل رفتن و او برابر به شرکشه. شما دیگه فکر کنیم که امو حد نوعی که ممانعت ها ایجاد میشه، امو مرحله دیگه خط قرمزه، امو همو مرتد شدن یعنی شرک بودن خط قرمزه که به یک مسلمان تعیین میشه که اگه تو از این خط قرمز عبور کنی و امو جزای کبیره میتونه که متوجه تو بشه. بنابراین از کجا جرأت میکنن؟ بازم مردا نسبتا خوب هستن، مردا در تمام پارک آزادانه تا نیمه های شب به خود گشت دارم، گذار دارم در شهرها، در پارک ها، نه تنها به نوم میله، مردا آزادانه گشت گذار بگردم، شرن خود بخورم، بله، میله کنم، هر کاری بکنم، بازم مردا خوبه. برای زنا خو همه چیز حالی بدعت شده دیگه. فکر کنیم از مکاتب که بسته شده، کار بسته شده، حمامای زنانه شما چگونه توجیه میکنیم؟ آیا نظافت جز ایمان نیست؟ آیا گفتی پیغمبر خدا نیست؟ امروز حتی مرجعی که زنای بیچاره به این فقر و تنگدستی و بیبرقی، باور کنیم امسال یک زمستان سرد شد که بیشتری درختار یخ زد، کشت و کار مردم گندمار یخ زد، باور کنیم بانه میتو وقتی دروازه های حموم بروی زنها بسته شده، یعنی رفتن زن از خونه در این شرایط کاملا بدعت است و همون خط قرمز است. فکر کنیم دیگه پیامده های از بله چی هست؟ پیامده های و دیگه قبرستونی است، بس خلاص، دیگه چیزی برای زن افغان نمونده.
تشکر آقای عزیزی. چرا چنین یک تفاوت بزرگ؟ طالبا بالاخره از زنان چی میخواهند با وضع این همه محدودیت؟ حالا بانو کروخی گفتن که مردان نسبتاً در ولایت‌ها آزادتر هستند، اما چرا این همه محدودیت بر زنان وضع شده و روز تا روز بیشتر شده میره؟
من فکر کنم چند مسئله رو به اینجا آدم میتونه مد نظر بگیره جناب. اول ای قرائت این مردم از مصائب دینی و شرعی قرائت ناسالم و ناسواب و انحرافی است. برای از اینکه این مردم اکثریت قریب به اتفاق از اینا از کدام مراکز حوزه های معروف دینی اینا خارج نشدند. اینا کسانی هستند که دو سال سه سال تورنتا در یک مدرسه دینی رفتن، از مبادی به اسلام، مسائل اسلامی و شرعی و دینی چیزی آموختن، که در حالی که اینا در حد فقاهت نرسیدن که اینا به اون مرحله برسن که در احکام اختلافی دین یا در احکام اجتهادی اینا ابراز نظر بکنن. و این یک مسئله است که خب بالاخره دور بودن از اینا از فرهنگ اصلی و به اصولی خود دین، این یک موضوع است که اینا از فقاهت ندارن. دوم این مردمی که فعلا در سر قدرت هستن، این مردم قبیله‌ای هستند، مردمی که در اطراف و در کوه‌ها بودن بر اساس سنت‌های قبیله‌ای. این مردم حتی همین در خانه های از اینا اگر دختر تولد میشه، تولد دختر هم برای خود ننگ میدانند که این زاده همون فرهنگ جاهلیت قبل از اسلام است. که متاسفانه در بعضی از اولسوالی های افغانستان و در بعضی از مناطق افغانستان هنوز هم میتونید که اگر برای کسی که دختر تولد میشه برای از او بگم تبریک باشه، من این در زندگی خود رو در دوره دانشگاه دیدم. و یک کسی از دوستان ما بالاخره دختر تولد شد، برایش تبریک گفتم، او گفت دختر چی تبریکی داره؟ خب شما فکر کسی که در این حد مثلا از لحاظ فکری پایین باشه، این یک مسئله است. این مسئله دوم که مسئله تأثیر سنت های قبایلی و خانوادگی و مسئله ارزش های به اصطلاح انحرافی جاهلیت که در بین این مردم جاهل است، این مسئله سبب شده که یک نوع روحی به اصطلاح بدبینی و نفرت و زن ستیزی در بین از اینا شکل بگیره. و از این جهت است که اینا با حتی با نصوص و با قرائت با اصول و بنای که حتی اسلام پیغمبر میگه که شما ثلث دینر از عایشه رضی الله تعالی عنها که زن پیغمبر است میگه یاد بگیریم. پیغمبر امر میکنه که میگه طلب علم فرض است بر زن و مرد مسلمان. خب این در بابر یه حکم و اولین آیه که به قرآن به پیغمبر نازل میشه اقرا است که بخوان، توصیه است برای خواندن است. آیه های زیاد و یک سوره به نام قلم است در قرآن. خداوند به قرآن و قلم سوگند یاد میکنه که بزرگترین وسیله تعلیم و تربیه و آموزش فکری است. اینا متاسفانه که با عدم آگاهی از دین و تأثیر فرهنگ قبایلی، من فکر کنم این دو انگیزه بسیار عمده. مسئله سومش که من خود معذرت میخوام که این مسئله رو باید زمینی بگم، من خود برداشت نمیدم، البته به ذهنیت من ایست که در اینجی یک سناریو است برای جریان تقویت اسلاموفوبیا در سطح بین المللی تا به دنیا وانمود بشه در اجتماعات مسلمان و غیر اسلام بشه که ان اینا مسلمان هستند، اسلام همه چیز است، تا نفرت عمومی علیه اسلام و فرهنگ اسلامی و بنای فکری اسلام و مسلمان ها بالاخره ایجاد بشه و مردم دنیا نسبت به اسلام و مسلمان ها احساس نفرت و بدبینی بکنند، که این به اصطلاح از طرف این حلقه های به اصطلاح اسلاموفوبیا یا اسلام ستیزا این جریانات سپورت میشه. من برداشتم ایست.
تشکر میکنم. خب بانو مسعوده کروخی، اگر حال بپرسم چون فرصت برنامه ما اندک است، در یک دقیقه اگر شما پاسخ بگوین که زنان آیا در افغانستان با توجه به این همه محدودیت ها به سال 1402 امیدواری دارن؟
کوچکترین امیدواری نداریم. به اندازه زر سوزن ما امیدواری نداریم. انه فکر کنیم رخصتی اول سال از تقویم افغانستان برداشته شده، نه از مکتب خبری است، نه از کار زنا خبری است، نه از امید خبری است، نه از آینده خبری است. هنوز خبرهای مایوس کننده بیشتر در راه هست که شاید با استقامات قدرت حکومت مرکزی یا حکومت‌های محلی در آینده برای ما محدودیت‌های به مراتب بیشتر وضع بشه، چون در سال اول اینقدر هم محدودیت نبود و سال دوم که بیشتر قدرت پیدا کردم و توانمندی بیشتری از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی و امنیتی، ما مطمئن هستیم. ما زنا همال دیگه ما منتظر هستیم که باز چگونه فرمان‌ها و حکمای که برای محدود نمودن زندگی و روزگار ما، شاید این دفعه قیوداتی به خانواده هامم در امورات خانواده هم همو حق و حقوقی که یک زن در خانه داره، شاید همو هم به سال 402 از ما گرفته شه. ما کوچکترین امیدواری با آینده نداریم و ما منتظر روزای به مراتب سیاتر و غمناکتر و دردناکتر هستیم.
تشکر میکنم آقای عزیزی. اگر شما هم در یک دقیقه پاسخ بگوین که بار گذشته طالبان با شعاری که هر چی ریشه اسلامی نداره او را میبردارن، آیا آل هم با امو شعار وارد صحنه شدن؟ اکنون دورنمای ارزش‌های فرهنگی چگونه دیده میشه؟
ما با یک عالم حسرت و تأسف بارها در مصاحبه خود این مسئله را یاد کردم. ما انتظار داشتیم که طالبان گذشته عمل کردن و ثواب خودش و از حکومت های سابقه، چی در دوره مثلا حکومت کمونیست و چی در دوره حکومت جهادی و چی در دوره حکومت کرزی و اشرف غنی، از اشتباهات و از کمبودی های از اینا باید اینا درس می گرفتن و اینا در طول مدت باید خود به اصطلاح با خواسته ها و ارزش های دینی اجتماعی و فرهنگی بالاخره خود مسلط می کردن وقتی قدرت بر اینا تحویل داده شد. متاسفانه که اینا از گذشته های خود تجربه نگرفتن، برخلاف انتظارات مردم ما، برخلاف انتظارات ما، هنوز در مثلا این مردم انوز دورنمای حرکت و کار از اینا انوز هم روشن نیسته با درد و دریق و انوز هم فکر میکنیم و جریان فکری مسلط بر جریان طالبا انوز جریان تفکر انجماد و تاریک اندیشی و تاریک بینی و دور بودن از مبانی و اصول فقهی و ارزش‌های اصلی دینی است. تسهل روح و به اصطلاح انگیزه به اصطلاح فرهنگ قالب بر طالب انو روح قبیله است، روح قوم است، روح زبان است، روح همو زندگی بدوی است، نه زندگی مدنی و زندگی اجتماعی و زندگی که به اصطلاح با عصر جدید از لحاظ اسلامی سنخیت داشته باشه.
تشکر میکنم. و سال دیگر هم سپری شد. آیا سال نو اندک امیدواری برای شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران امراه خواهد داشت؟ در مورد حمیرا قادری فعال حقوق زن پاسخ میگوید.
سال خوب از بهارش پیداست. وقتی طالبا در آغاز یک سال خوب در یک در بازایش دوباره طبیعت هر گونه جشن را هر گونه باهمی را منع میکنن، دختر افغانستان، پسر افغانستان به چه باید امیدوار باشه وقتی که هر گونه خوشی رو میگه که با برخورد طالبانی روبرو میشه. من نمیگم برخورد قانونی، قانون از خودش کلمه بسیار باوبت شکوه داره، ارزش داره. طالب که قانون نمیفهمه، با برخورد طالبانی روبرو شدن یعنی شلاق زدن، موی سر قیچی کردن و توهین به تمام کرامت انسانی است. از چه نشانه ما و شما باید ببینیم که بگیم که سال پیش رو سال خوب خواهد بود؟ من نمیخوام ناامید باشم، اما به هر حال ما دیدیم که در این مدتی که گذشته اتفاق خوبی نیفتاده، مگر اینکه طالب هر صبحی که دختر افغان، پسر افغان چشم باز کرده با یک عالمه موانع غیر انسانی، موانع بد روبرو شده. پس چه چیزی ممکنه ما را به سال پیش رو امیدوار بسازه؟ فقر رو، تغییر دادن نصاب تعلیمی یک سرزمین، کمبود استادها حتی برای پسرها و موانع زیاد برای زنان نشان از سال خوب نداره. این طرف هم که ما بیرون از افغانستان هستیم هیچ اقدام جدی دیده نمیشه. من نشانه ای بر این که شرایط بخواه تغییر کنه نمیبینم، مگر اینکه دنیا واقعا ببینه که از طالب احساس خطر کنه، طالب برش خطر به وجود بیاره و بعد از او ما کنشی نه به خاطر مسائل حقوق بشری، کنشی سیاسی به خاطر تامین امنیت این مردم خارجی ببینیم و بعد احتمالاً بخواه شرایط عوض شوه، که البته فکر میکنم طالب حالا زرنگتر از این است که بخواه خود بیشتر از این با دنیا در اندازه. من شخصاً چیزی در سال پیش رو تغییر نمیبینم.
با تشکر از حمیرا قادری فعال حقوق بشری که پیام‌های صوتی برای ما فرستاده بودند پاسخ، البته همچنان از مسعوده کروخی نماینده پیشین ولایت هرات در ولسی جرگه افغانستان و محمد عزیزی آگاه مسائل سیاسی و دینی که در بحث امروز 25 دقیقه با رادیو آزادی همراه بودند. شنونده های عزیز، ما حالا 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته.
جهان کوچه شود، کوچه هزاران کوچه، از پایت میایم بی تو کی میایم. ور جهان جاده شود جاده بس دور و دراز، می گشایم بال پرواز پایت می آیم بی تو کی می آیم بی تو کی می آیم. خانه هم با هم کوچه با کوچه، در بدر خانه با خانه، هم با هم کوچه با کوچه، ما تو را می خوانم خو
که پایای دارم با چشمای میمالم با چشمای میمالم
خورشید جهان